در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشود، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. السلام علیک یا ابا عبدالله. یک مصرع است حاصل عمری که داشتم، یار آمد و گرفت و به بندم کشید و رفت. اگه دلها حوالی کربلای معلا باشه، دیگه آروم آروم صدای جرس کاروان خونین عاشورا به گوش میرسه و آرام آرام دیگه شهر و دیار و کوچه و خیابان، روستا و محله و قلب هامون و خونه هامون و تکیه ها و حسینیه هامون داره هوای محرم رو منتشر میکنه. انشاءالله خدای متعال به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام بهترین ها رو برای ایران حسین که تا ابد پیروز است رقم بزنه، به برکت توسلات و روزه هایی که دیگه کم 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 از حالا داریم آماده میشیم براش. سلام علیکم آقایان، بانوان، شنوندگان و بینندگان گرامی. خیلی خوش اومدید به یک شنبه تازه و برنامه سمت خدا در این روز. امیدوارم فرصت داشته باشید 40 50 دقیقه کنار برنامه باشید و امیدوارم آنچه خواهید دید و شنید و آنچه خواهیم گفت همش جزو بهترین اعمال و عبادات هممون ثبت و ضبط بشه. همین اول کار اینم بگم که بحث یاداوری یاد و خاطره شهدای عزیز و گرانقدر اقتدار و اتحاد ایران اسلامی، شهدای جنگ 12 روزه، سردارانمون، دانشمندانمون، مردمان عادی کوچه و خیابانمون باید زنده نگه داشته بشه و پیشنهاد برنامه اینه که توی جلسات پیش رو که از فردا شب دیگه کم کم آغاز میشه، حتما شهدای عزیز دفاع مقدس 12 روزه و این جنگ رمضان رو خیلی انشالله بالا داشته باشیم. بفرمایید. آقای رفیعی هم هستن اینجا و انشالله برنامه رو شروع بکنیم. یه نکته هم در مورد قربانی فرصتش شد حتما خواهم گفت. آقا سلام عرض بکنم حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز. پیشا پیش عرض تسلیت فرارسیدن ایام محرم که به حسب اونچه که نوشتند فردا شب انشاءالله شب اول خواهد بود و دیگه گفت که بار بکشایید یاران، اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست. خدا رحمت کند سید رضی رو. یه اشعاری راجع به ابا عبدالله دارد که اینها رو تو زری امام حسین نوشتن، علاوه بر آیات و روایاتی که بر زری نوشته شده، این اشعار هم بر زریح نوشته شده. کربلا لازلت کربن و بلا، کم لقی عندک آل المصطفی. کربلا تو همیشه کربلای و آل مصطفی بچه های پیامبر چه کشیدن در این حوادثی که پیش آمد. حالا اشعارش ادامه داره انشاءالله اگر در هفته های آینده که در محرم هست خدمتتون بودیم با این نگاه ورود خواهیم کرد.
به امید خدا
در آستانه ماه محرم قرار داریم. توصیه هم این هستش که همه عزیزان یه جورایی مشارکت کنن تو محرم، مخصوصا محرم امسال که اولین محرم بدون حضور رهبر شهیدمون هست. و اولین محرمی است که به هر حال اون روزه های ایشون با اون حال و هوایی که خودشون بودن دیگه نیست، و همونطور که شما هم اشاره کردید صدها شهیدی هم که خودمون در جنگ 12 روزه، جنگ رمضان، حوادثی که بوده تقدیم کردیم، یاد اینها کنیم، ولو با یه پرچم مشکی بالای خانه هامون، ولو با یه لباس مشکی، ولو با یک السلام علیه و ابا عبدالله روی ماشین، بالاخره معلوم بشود که حال و هوای این شبهای ما، امسال ما و محرمی است. مخصوصا دوستانی که در تجمعات هستند در کنار پرچم جمهوری اسلامی و به هر حال عکس ها و تصاویر و شعارهایی که دارن، حتما بدانند که در رأس همه اینها امام حسینه و اون حال و هوای محرم و حیات انشاءالله فراموش نشه.
انشاءالله. آقای رفیع، توی اول هر ماه ما قربانی رو داریم و خیلی خوب تو ماه ذی‌الحجه اتفاق افتاد، حالا حتما میدونم ارتباط دارید با تهیه کننده محترم، با مدیران اونها، این افزایش حجم مشارکت مردم در ماه ذی‌الحجه فوق‌العاده بوده. تا جاهای مختلفی دامنه توزیع گوشت قربانی رفت، ولی ماه محرم یه ماه خاصه.
آره، اون ویژه باید دیده بشه انشاءالله.
آره.
به یاد امام حسین، به یاد ابا عبدالله، حتما انشاءالله. ببینید هر چقدر این قربانی شما حجمش بالاتر بره، بهره برداریش بیشتره. مثل آبی هست تو قنات که هر چقدر قدرتش بیشتر باشه به باغهای دیگه هم میرسه،
تا راههای دورتر هم میره.
انشاءالله دوستان مشارکت خواهند کرد و یکی از بهترین راهها برای رساندن گوشت به دست فقرا و نیازمندان همین برنامه شماست که منم بی ارتباط نیستم و انشاءالله که اتفاق بیفته.
بله، ما عدد در واقع شماره 14 رو به 20303 هر ماه میفرستیم و دیگه پیگیری میشه مشارکتمون. و حالا علیرغم این که این یک دو روزه طبق اطلاعی که همه دارید برخی از بانک ها بعضی از عملکردهاشون مختل شده، اما شما مثلا با یه بانکی که مشکل نداره اقدام کنید، یا به هر حال یکی دو روزه انشالله اختلالات به طور کامل رفع میشه و مشارکتمون رو به حد اکثر باید برسونیم. ستاره 14، عرض میکنم عدد 14 به 20303، یا زیرنویس ها رو بعدا تو برنامه هامون نگاه کنید، کانال و صفحات و قصه های اینجوری. خدا خیرتون بده انشالله. به حق حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها که مشارکت کننده با برنامه سمت خداست در قربانی هر ماه. خب آقا ما با شما این.
بله، در ادامه بحث دعای مکارم الاخلاق، دو فراز رو من امروز از امام سجاد علیه السلام عرض میکنم که بسیار مهمه این دو فراز و نیاز روز جامعه ماست. امام سجاد به خدا عرض میکنن و متعنی بالاقتصاد، خدایا به من توفیق بده من میان رو باشم. اقتصاد از قصد میاد، یعنی اعتدال، وسط بودن، نه افراط کنم نه تفرید. واجعلنی من اهل السداد، به من توفیق بده که من از اهل استحکام و سداد و محکمی باشم. حالا اون اولی رو توضیح بدیم. میدونید اقتصاد از قصد میاد، یعنی میانه روی. اعتدالم میگن، وسطم میگن. در قرآن هم داریم که سوره مبارکه بقره میفرماید کذالک جعلناکم امتا وسطا. امت اسلامی امت وسطه که تا آخر آیه که به هر حال هست. یا توی صفات متقین امیرالمومنین فرماید ملبسهم الاقتصاد، متقین پوشششون، روششون تو زندگی میان رویست، اعتداله. باز در روایاتی که از پیغمبر گرامی اسلام داریم، سه مرتبه، ثلاث مرات قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیکم بالقصد. باز در جای دیگه داریم المؤمن سیرته القصد، مؤمن روشش اعتدال و میانه رویست. باز در روایت دیگر داریم الیمین و شمال مزله، اینهایی که چپ میرن یا راست میرن گمراهند. و طریق الوسطا، اون طریق وسط، هیل جادت و علیها، اون طریق حقه. حالا من باید نرو توضیح بدم. باز در روایت داریم امیر المومنین فرمود جاهل دو ویژگی داره، اما مفرطن او مفرطا، یعنی یا افراط میکنه یا تفرید. من توضیح بدم ببینید بینندگان عزیز که بعدم برداشت نشه از این حرف ها. ما در هر کاری یه معیاری داریم، یک استانداردی داریم، یک در واقع نرمالی داریم، حالا تعبیر دیگه اگه به ذهن شما برسه بفرمایید، یه حدی داریم که اون حد در واقع معیار هست. مثلا ما تو جاده اتوبان میگیم معیار این جاده 120. خب اینو کی تعیین میکنه؟ متخصص تعیین میکنه. بعضی جاها میگه 100، بعضی جاها میگه 90. خب حالا این 120 اگر کسی شد 130 میشه افراط، اگه شد 110 میشه تفریط، حد وسط همین 120. حالا اینو شما تو همه امور ملاحظه بفرمایید. مثلا توی قند، چربی، فشار خون، حالا چیز داره دیگه، دیدید که توی آزمایش ها می نویسه
جدول عددی داره،
یه جدول عددی داره که اون جدول هم بعضی اوقات در واقع نوسان داره.
بله.
مثلا به شما میگه آقا قند شما بین 80 تا 100 خوبه، مثال عرض میکنم. خب من اگه این آماره برف رو 150 140 110، معلومه که این اشکال داره. اگه افتاد اومد رو 60 اشکال داره. تو تمام امور، تو مسائل دینی، تو تفسیر، به همین جهت من یه بحث رو یادداشت کردم تحت عنوان اقسام اعتدال و میانه روی. به نظرم 15 بخشم باشه
ماشاءالله.
آره حالا
میرسیم انشاءالله.
عزیزانی که آمار رقمی ما رو حفظ میکنن بدونن که این 15 تا رو انشاءالله بتونیم بگیم یا نگیم. خیلی هم هر کدومش یک جلسه سخنرانی نیاز داره، منتها من دیگه حالا اکتفا میکنم به همین میزان و اقسام اعتدال رو برای دوستانمون عرض میکنیم. یک، اعتقادی. اعتقادات ما باید توش افراط و تفرید
نباش.
آقا امیر المومنین رو عده خدا خواندن، اشتباه کردن. الان هم داریم کسایی که ایشونو خدا میدن. عده کافر خواندن، اونم اشتباه کردن. امیر المومنین عبد صالح خداست، کسی به او قیاس نمیشه، عالم به غیب، اهل بیت نبوه است، اما نه خداست نه اون حرفی که
دیگران.
امام صادق فرمود بعضی قائلن امور عالم جبره، یعنی ما هیچ کاره ایم، همه کارا رو خدا انجام میده. بعضی ها میگن نه، خدا مثل ساعت ساز میمونه که ساعت رو میسازه، کک میکنه، میره کنار، ساعت ساز لاهوتی، تفویزه، همه یه کارها رو به ما واگذار کرده، اصلا خدا کاری
نیست.
ید الله مقلوله. فرمود لا جبر ولا تفویز بل امر بین الامرین. لذا اعتقادات اگر منجر به قلوب بشه غلط، منجر به تقصیر بشه، یعنی کسی بیاد، ما داریم دیگه، ائمه ما رو در حد الوهیت برسونه، نبوت برسونه، این غلط. از اون طرف بگه اینا دانشمندان با سوادی بودن، همونطور که اون زمان مثلا فرض کنید زراره با سواد بود، مثلا سعید ابن مسیب، نمیدونم اینا
آدمای خوبی بودن،
آدمای خوبی بودن، علمای عبر، اینم غلطه. این میشود اعتدال اعتقادی. یعنی تو اعتقادات ما استاندارد رو ببینید چیه، تو توحید چی گفتن. مثلا خوارج میگفتن کسی یه گناه بکنه کافره، مرجعه میگفتن دلت پاک باشه، هر چی میخوای گناه کن فقط دلت پاک، جفتش اشتباه است. لذا این که فرمودن شیعه های ما اون الوسطا هستن، اون مسیر
وسط
هستن. این یک. من خیلی صحبت دارم تا چون میخوام همه اینا رو بگم سریع عرض میکنم.
بسیار خوب.
دوم، اعتدال در امور اقتصادی. رسول امیر المومنین به فرزندش فرمود یا بنی وقت تسد فی معیشتک، تو معیشتت شما 10 رقم غذا درست کنین اشتباهه، سر سفره خالی هم بچه تو بنشونی
این اشتباه.
ببین تو مهمونی ها، تو تالارا، تو رفت و آمد ها، به طور کلی دعل اسراف مقتصد ها روایته، یعنی اسراف رو بذار کنار، اسراف بده، اقتارم بده. اسراف چیه؟ همه رو بریزی. اقتار چیه؟ اینطوری باشی. لذا دومین مصداق در واقع میانه روی تو مسائل اقتصادی است. الان مصرف شما جاده ها نگاه کنید چقدر ماشین تک نفره. حالا من کار به قیمت بنزین هم ندارم، دولت چقدر یارانه میده چه اینا جای خودش، اما اصلا فرض کنیم بنزین هم گران ارزان، اما این همه ماشین تو جاده ها، یا عرض میکنم که توی حوزه مربوط به خورد و خوراک، یه جایی از گرسنگی کسی از بین بره یا از زیاد غذا خوردن. لذا رعایت اعتدال، اینی که در روایت هم داریم که بیشتر گرفتاری ها مال پرخوریه، بیشترین در واقع راهش هم پرهیزه، همیه الهمیتو در تو روایت داریم. اینم دوم. سوم بینندگان عزیز، تو عبادت امیر المومنین فرمود یا بنی وقتصد فی عبادتک، یعنی آقا یک کسی همش مسجد باشه، زن و بچهشو ول کنه کار غلطی، همش تفریح باشه با رفقاش، دو رکعت نماز صبح پانشه، آقا شب تا صبح پای فیلم و نمیدونم سریال و الان هم که جام جهانی دیگه شباس بیشتر مثل این که
آره
آره، اما 90 دقیقه فوتبال رو با عوارض و قبل و بعدش نگاه کرده، فوتبال بعدی، بازی بعدی، همه رو کنترل میکنه، اما دو رکعت نماز صبح پانشه بخانه. لذا فرمود یا علی، پیغمبر فرمود ان هذا الدین متینون، دین اسلام محکمه، فاوغل فیه به رفق، با مدارا مردم به دین دعوت کن، ولا تبقز الى نفسک، فرمود عبادت ربک، عبادت خدا رو مبغوز نفست قرار نده. به رسول خدا گفتن یا رسول الله 10 نفر از اصحاب شما رفتن تو خانه، در رو به رو خودشون بستن، گفتن ما فقط عبادت میکنیم، نه زم میگیریم، نه غذا خوب میخوریم، نه با مردم حرف میزنیم. پیغمبر به حد دین راحت شد که اومد مسجد، موقع نمازم نبود، فرمود مردم جمع بشن، فرمود اینا اشتباه میکنن، من که پیغمبر شما هم زن دارم، بچه دارم، غذا خوب میخورم،
استراحت دارم،
استراحت دارم، اینا سنت منه. اون روایت میخونه ان نکاح و سنتی، مال همینجاست، مال همینجاست،
یه بخشی از این فرمایشه،
بخشی از این فرمایشه. لذا الان تو بحث حجاب، به هر حال کشور ما دچار آسیب شده توی این قصه. من همینجا هم عرض میکنم با احترام به همه برادران و خواهران، میدونید ما همه ایرانیان برامون محترمن، همه مسلمانان برامون محترمن، خط کشی هم نمی کنیم. خیلی از همین را تو تظاهرات، توی همین
تجمعات.
اما ببینید جامعه ما جامعه شهید داده است. من خانه ای رفتم با 8 شهید، مادر این شهید وقتی میمیره بچه هاش رفتن، نوه هاش رفتن، خانه هایی که تو این ایام طفل از دست رفت، میناب
168
این وقتی میمیره تو خیابان و کوچه، من نمیگم دهان کجیه به اون شهده هست، به اون خانواده هست، نه، فرهنگ داره میره به سمت برهنگی، این قصه میخوره، ناراحت میشه. حالا اصلا قصه و ناراحتیه اونم چی؟ خدا، پیغمبر، دین. لذا ما اگر جامعه رو اومدیم در مسئله حجاب عرض میکنم، مثال میزنم، رها کردیم که منجر بشود به برهنگی در جامعه به گونه ای که دیگه اصلا نشود توی جامعه در واقع
رفت و آمدی
کرد، متدینین بیان سر بلند کنن، یک کسی بگه آقا این چه جامعه اسلامی است، این همه شهید، خب این غلط. از اون طرف کارهایی که بعضن حالا الان دیگه نمیشه، اوایل انقلاب گاهی مثلا برخوردهای تند، توهین، اینم درست
نیست،
حساب شده با دقت، با معیار. متاسفانه به واسطه درگیر شدن توی جنگ و مسائل به هر حال نظامی و اینها، دیگه از این بخش فرهنگی جامعه غافل شدیم. و من همینجا هشدار میدم، هشدار با احترام، با عزت، با کرامت، که انشاءالله خود خانواده ها رعایت کنن، خودشون ملاحظه خدا و دین و پیغمبر و ائمه و مخصوصا ملاحظه خانواده شهدا رو داشته باشن.
مثلا ملاحظه یا جواب شخصیت خود،
شخصیت خودشون.
من الان دخترم مثلا با یه وضعی میاد بیرون، این 5 سال دیگه چه حرمتی داره تو جامعه؟
میدونید که این جور حضورها به تشکیل خانواده لطمه میزنه، به ازدواج لطمه میزنه، به روابط لطمه میزنه. بالاخره بینندگان عزیز، اسلام همه حرام ها و حلال هاش رو حکمت، همش رو حکمت، ولو ما متوجه اون حکمت نباشیم. پس اعتدال در عبادت که ما تو حجاب تو نماز گونه ای عمل نکنیم که افراد از دین زده بشن. مثلا روایت داریم امام باقر وقتی می‌دید 3-4 تا بچه وایستادن صف اول مثلا تو نماز جماعت، خب بچه اون زودتر اومده جا گرفته، می‌فرمود اینها رو نفرستید عقب ولی بینشون وایستید. مثلا حسن آقا، حسن آقا، میشه من بین شما وایستم؟ یه نفر که وایسته درست میشه دیگه، چون سه تا بچه کوچیک ممکنه مثلا اون اتصال رو. اینا خیلی نکات مهم و قابل توجهی.
بله.
این سه تا: اعتقاد، اقتصاد،
عبادت.
چهارم تو حوزه تربیت، عده‌مون خانواده بچه‌ها رو رها کردیم، عده‌ایم انقدر سختگیری کردیم که دختر و پسرمون زده شدن. یه دختر خانومی چندی قبل تماسی گرفته بود، میگفت من اصلا حق ندارم با دوستم تماس بگیرم، حق ندارم مثلا با هم یه کتابخونه بریم، پدر و مادر من به حدی منو در محضور گذاشتن. خب این بعدن مثل فنر یه جایی رها میشه. از اون طرف هم بعضی همون هیچ توجه به بچه همون نداریم. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قود و الناس و الحجاره، مواظب خود و خانواده هاتون باشین. چقدر امیرالمومنین نسبت به امام حسن، امام حسن رو براش نامه مستقل نوشته، نامه 31 نهج البلاغه، تو تربیت اولادم اعتدال، نه اون تون رویه نه این رها کرده.
بله.
پنجم، اعتدال در رعایت و بررسی امور خانواده. بعضی ها اونقدر تو خانه غرق میشه که مسجد محلشون 10 سال پا نذاشته. بعضی هم یا خانم من گفت آقای ما حرم و جمکران و دعای ندبه و سمات و گفت اونقدر تو اینا غرق شده که یه بار ما رو یه پارک نبرد. غلطه، هر دوش غلط. یعنی شما این رو عنایت بفرمایید که باید هم رعایت خانواده بشه، هم رعایت در واقع امور مربوط به دین و مسائل دیگه. رسول خدا وارد خانه که میشد، بارها اینو تو این برنامه گفتیم، بعضی از این حرفا تکراریه ولی تکرارم گاهی مفیده، وارد خانه که میشد امیرالمومنین فرمودن وقتشو به شش، به سه قسمت تقسیم میکرد.
بله.
خدا، خود، خانواده. خیلی مهمه. رهبر شهیدمون روحشون شاد باشه، حالا کتابایی که ازشون چاپ شده، عروس که حالا ازشون شهید شد، دخترشون شهید شد، خود اینا گاهی نقل میکردن. اینا هم که هستن که آقا گاهی میشستن با ما سر سفره گفتگو میکردن، بگو بخند میکردن، چقدر به این نواهاشون اهمیت میدادن. یه وقتی من شهر شما کاشان بودم، یه سخنرانی داشتم، متوجه شدم که آقا با خانواده آمدن زیارت مشهد اردهال. فکر کنم فیلمی ازش پخش شد.
بله بله.
آره اون موقع خب پخش نشد اعلام. ببینید اهمیت میده به امور مربوط به بیمارستان. همسر ایشون بستری بود.
بله.
آقا رفتن دیگه.
بله.
با اینکه خب مسائل امنیتی خیلی مهمه، این توجه به امور خان. حضرت امام خدا رحمت کنه آقای توسلی رو فرمودن که ایشون بیمارستان بودن، خب ما قضا میبردیم آقای خدمتشون رو، بعد یه بار فرمودن که به حاج خانم بگید بیاد قضا برام بیار. گفتن حاج خانم آمدن و فیلمش هم هست که نشستند و اتفاقا یه ریحان سبزی هم گذاشتن و ایشون قضا رو میذاره دهان آقا. و این خیلی مهمه،
اهمیت دادن.
الان آقای ملایی عزیز
جانم،
حالا من خود میخوام باز صحبت کنم، الان طرف با دعوا وارد خانه میشه،
با قهر میره.
بعد اینا بعد اصلا از در میاد تو زن رو نمیبینه، بعد میره. به هر حال اینا ارتباط کلامی، ارتباط حتی تماس، ببخش داره شفاف میگم، یه مسافه کردن با خانواده، همش هم مسائل غرایز نیست، اینا عاطفیه.
دقیقاً
عاطفیه،
محبت.
چرا پیغمبر فرمود قول الرجل، وقتی کسی به زنش میگه دوستت دارم این بهترین هدیه است. این ارتباطات که حالا بخشش هم از نایه خانم ها باید بشه، چون مرد های مقداری به هر حال اون غرور یا به هر حال سختشون، حجابی که حیایی که، حتما خیلی خانواده ها من میگن ما بچه دار شدیم مثلا 2-3 دیگه خانم ما رو فراموش کرده، وقت بگذارید برای همسر، وقت بگذارید برای مردتون. اینها نکات بسیار مهمی است. حالا دیگه توضیحات بیشترش تو برنامه‌های دیگه. ششمین اعتدال، ما تو تمام امور باید روشمون قصد باشه. ششم تو امور سیاسی، بیباکی خوب نیست، ترسو بودنم خوب نیست. شجاعت خود امام حسین نگاه کنید، شجاع بود اما برنامه ریزی هم داشت. سپاهش میمنه داشت، میسره داشت، قلب داشت. عباس رو نذاشت میدان بره تو آخرین لحظه، حفظ کرد، چون تو عباس زنده بود دشمن سراغ خیمه ها نمی آمد. تمام رو حسابه. ما الان تو امور سیاسی مبتلا شدیم به یک تندروی ها و یک کندروی ها. بعضی هایی که میگه آقا اصلا همه رو بدید مهم نیست، بعضی هم که ایستادن و اجازه هیچ در واقع ارتباط گفتگویی و کلامی رو نمیدن. ببینید تاریخ اسلام رو، خواهش همینه بینندگان عزیز، تاریخ اسلام رو نقطه‌ای بررسی نکنید، تاریخ اسلام رو مصادره نکنید. بالاخره اسلام جنگ احد داره، صلح حدیبیه هم داره، نبرد امام حسین داره، صلح امام حسن هم داره، زندان رفتن موسی بن جعفر داره، ولایت عهدی پذیرفتن امام رضا هم داره. البته ممکنه سوال شما سوال کنید واجه آقا از کجا تشخیص بدیم؟ ملاک جامعه رهبر داره، جامعه ولی فقیه داره. رهبر شهید ما چقدر زیبا و الان هم رهبر عزیزمون فرزند خلفشون. اینی که ما ولایت بر فقیه داشته باشیم چیز خوبی نیست. بعضی ها اینطور بودن، ولایت بر نبی میخواستن داشته باشن، یعنی پیامبر آمده تو صلح حدیبیه قراردادی نوشته، بعدم از احرام خارج شده با اون ضوابطی که داره، بعضی ها گفتن ما این کار رو نمی کنیم. پیامبر دستور مثلا جنگ داده، من اون برشم عرض میکنم جنگ تبوک، بعضی ها گفتن ما نمیاییم. نه شما تخلف از تبوش بکنید، نه تخلف از قراردادی که پیامبر پشتشه. لذا من یکی از نگرانی هایی که ضمن تشکر از عزیزانی که دیشب ما تهران تجمعی بودیم در یکی از مراکز، اونجا هم عرض کردم، ضمن تشکر از این حضور که حضور واقعا انبعاث بود، بعثتی بود حضور مردم، مواظب باشیم دشمن داره در بین ما ایجاد تفرقه میکنه، این رخنه و این تفرقه رو مواظب باشیم. وحدت
انسجام
و اعتصموا به حبل الله جميعا ولا تفرقوا. در پیام رهبر شهیدمون هم، رهبر عزیزمون هم بود، آقام که خب مرتب میمونن، امام هم که او چقدر اشاره میگه
وحدت کلمه.
همینجا عرض کنم که در بخش ششمین بخش یعنی اعتدال، این روایت رو بخونم، سیاست العدل ثلاث، سیاست معتدلانه سه چیزه.
خب
روایت است،
بله،
لین فی حزم، مدارا با دوراندیشی. ببینید مدارا با دوراندیشی، ما بعضن لطمه خوردیم از مداراهای بدون دوراندیشی، عجله نکنن، با دقت حساب شده. و استقصاء فی عدل، استیفای همه حقوق، نگذارن در واقع چیزی
عقلم بیفته،
ابهام هم نداشته باشه.
بله.
و چهارم افضال فی قصد، بخشش با اعتدال و میانه روی. این روایت. خب هفتمین اقتصاد و میان، داریم ساده داریم میانه روی رو توضیح میدیم،
یا ساحتها یا انواع میانه روی،
ساحتها و انواع میانه روی. هفتم مصرف، کلو
و اشربو
ولا تصرفو، اذا انفقو لم یصرفو. تو مصرف هم باید اعتدال داشت. هشتم تو نگاه به دنیا و آخرت، ما یه دنیا داریم یه آخرت، دنیا رو برای آخرت فراموش کنی غلط، آخرت هم برای دنیا فراموش کنید غلطه. لا تنس نصیب که منت دنیا. از همه بهتر همین دعا، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. اینایی که فقط به آخرت میچسبن زن دنیا رو فراموش میکنن، اشتباه میکنن. اینایی که فقط به دنیا میچسبن آخرت رو فراموش میکنن. نبی مکرم اسلام با بچه ها گاهی بازی میکرد. امام حسن، امام حسین حضرت ببخشید چون تو تاریخ اومده عرض بکنم،
بله،
چهار دست و پا میشد، سوارش میشدن، پشت پیامبر سوار میشدن، حضرت دور اتاق میچرخید و گاهی میگفتن یا رسول الله مثلا شطورم یه صدایی از خودش داره، مثلا فرض کنید که صوتی داره، اینطوری در واقع میرفت مسجد، بچه ها دورشو گرفتن با ما بازی کنید یا رسول الله. حضرت شروع کردن یه قدری با اینا بازی کردن، صدای اذان شد و بلال اومد و آقا نمازه، فرمود من نمیتونم این بچه ها رو ناراحت کنم، برو از خونه یه قدری گردو بیار بدم به اینا بشکنن، مشغول گردو بشن، من بیام مسجد. ببینید اینا توجهه،
توجه.
بچه توی بغلش پیغمبر رو نجس کرد، بچه هست دیگه.
بله.
مادر پرید، فرمود کارش نداشته باش، کارش نداشته باش. ببینید این نگاه، نگاه نماز میخوند، آقا این خیلی مهمه، سری سلام داد. بالاخره هر نمازی آهنگی داره، حالا شما عادت کردی مثلا به فلان امام جماعت تو رکوعش سه تا سبحان الله میگه، مثلا اصحابم عادت کرده بودن به نماز پیامبر، بالاخره خودشونو وقف دادن، گفتن یا رسول چی شد؟ فرمود اما سمعتم صراخ الصبی، صدا گریه بچه رو نشنیدی تو نماز؟ یعنی یه مادری بچهش گریه میکرد، پیغمبر سلام نمازو
زود داد که مادر به بچه برسه،
آره مادر به نماز جماعت ایستاده بوده. این هشتمین اعتدال. نهم اعتدال اخلاقی، خشم بکنی عصبانی بشی یک کوره در بری بده، هیچی هم احساس نداشته باشی
اینم بده،
بده. امیرالمومنین عبازر فرمود باریکلا، حالا تعبیر منه، خوب جایی خشم کردی. عبازر خشم میکرد علیه مظالم حاکمان، فرمود تو برای خدا خشم کردی. حضرت امام خشمش کجا بود؟ من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، آمریکایش غلط، این لازمه. شما رهبر شهید بارم دیده بود دیگه، مهربانیش رو با دانشجوها، با خانوادهش و علاقه مردم، اقتدارش رو در مقابل
دشمن،
همین که قرآن هم داره دیگه، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافر، رحما بینهم اشداء علی الکفر. دهم، اینا همه موارد میانه روی است، تو کسب و کار اونم اعتدال لازمه. یعنی یک کسی تمام زندگیش بشه وقف کار، خب خوب نیست، بالاخره یه وقتی هم ما داریم آدمایی که مثلا تمام عمرش رو کار میکنه یه مشهد نرفته، آقا مستطیع حج نمیره، آقا این دیگه واجبه، لازمه، برای کی داری میدوی، برای کی جمع میکنی، برای کی این پول رو هم خمس نمیده؟ عزیز من فقها نوشتن مال خمس نداده تصرف توش مشکل داره، عجیبه بستا، میدونه که اگر این خمس رو بده مالش افزایش پیدا میکنه، حج میرن بعضی ها و گاهی خمس نمیدن،
اینا
درست نیست. کسب و کار، بالاخره شما داری کار میکنی، خمس مالتو بده. اگه دامداری، الان دامدارای عزیز صدای منو میشنون، کشاورزی، زکات واجبه، آقایان کشاورز، آقایان دامدار، زکات واجبه، منکر زکات نمازش قبول نیست، امام رضا فرمود. خب میشه چنین چیزی؟ بعدم اصلا سوال، این مال برای چی جمع میشه؟ این خونه و این ماشین و این ملکای رو هم، خب شما برو پیش آقای بگو من اینا رو دارم، خمسشو بده به نفع فردا، بچه‌هات نمیدن، وارثات نمیدن،
گرفتار میشه،
گرفتار میشه. آدم به خاطر کار حج واجب رو ترک کنه، خمس رو ترک کنه، این غلط. از اون طرفش هم بگم، اگر دنبال این باشه که همه کسب و کارش رو وقف کنه به فقرا و مستمندان، زن و بچه خودش آسیب ببینه، اینم درست
نیست.
چند روز قبل اصفهان بودم، یک گروهی آمده بودند که اینها مسجد سازی میکنند در جاهای محروم، هم میگفت این حاشیه رو شروع کردیم از سیستان، بلوچستان، هرمزگان، تو روستاها، زیر نظر یکی از علما هم بودند و به هر حال کار مسجد ساختن رو انجام میدادن. این بحث اونجا مطرح شد که به هر حال از من یه نظری خواستن توی این قصه، گفتن ما همیشه این داستان رو برای مردم میگیم، تو مسجدها که میریم برای کمک جمع کردن میگیم، ببینید یه کسی یه انبار خرما داشت، مرد، پیغمبر عرض کرد آقا شما وصیت میکنم اینا رو از طرف من صدقه بدید، پیغمبر هم این کارو کرد. یه روز رسول خدا اومد تو انبار، دید یه خرما مانده، فرمود اگه این یکی با دست خودش میداد بهتر از این بود که این انبارو
دیگری.
این یعنی چی؟ این یعنی آقای ملایی الان که سرپاست صاحب این پول تو جیبشه الان بده مهمه، اما اگر بعد 100 سال که از دنیا رفت این پولو گفتن نمیتونه تصرف کنه دیگه، اینه براش بدن اگر بدن.
بله.
لذا تا زنده اید خودتون انفاق کنید، البته با این نگاه اعتدالی که
بله،
عرض
بله.
کردم. پس کسب و کار زیاد اگر مانع حج و خمس و زکات و انفاق بشه، مثل ثعلبه همش کار بکرد خمس و زکاتش هم نداد، آخرم کافر از دنیا رفت. این 10 تا. 11 تو سخن گفتن. آقا تو صحبت هم میفرماید زیاد حرف بزنی خوب نیست، چه حرف نزنی
اینم خوب
نیست. الکلام که دوا، سخن مثل داروه، قلیل و هو ینفع، دارو اندازش خوبه اما کثیر و هو قاتل. به شما گفته شما روزی یه چرک خوشگام بخور، اگه گفتیم من حسشو ندارم 5 تاشو با هم میخورم ممکنه از بین بری، اگرم نخوردی مریض میشی. بله فرصت داریم
فعلا داریم تا اشاره کنن رفقا.
بله.
زمان 1 دقیقه، 1 دقیقه تا قرآن. چند تا مونده؟ 4 تا.
11 تا گفتم. 12
این 12 بگید، بقیهشو بریم بعد از قرآن.
امور اجتماعی.
خب
بعضیا اصلا تو اجتماع حضور پیدا نمیکنه، بعضیا هم همش تو اجتماع اصلا به کارهای فردی خودش
نمیرسه.
تو امور اجتماعی هم باید اعتدال داشته باشیم، مثلا میزان مشارکت تو مهمانی ها، تو مراسم ها، تو برنامه ها. اینا بسیار نکات مهمی است. من امروز عرض کردم ساحت های، تعبیر شما قشنگ بود، ساحت های اعتدال رو 12 مورد شمردیم، 3 مورد دیگه مونده که انشاءالله در بخش دوم عرض خواهیم
کرد. این بحث ها من دارم فکر میکنم به این که اگه یه منبر 10-12 جلسه‌ای تو همه ایام
12 جلسه‌ای،
آره حالا دیگه
یه پایان نامه میشه
قشنگ. آره خیلی بحث‌های جذاب و مهم و کاربردی. خدا خیر دنیا آخرت به شما بده. ممنونم ازتون بینندگان عزیز و ارجمند. محضر قرآن مشرف میشیم، برگردیم ببینیم چقدر زمان میمونه برامون که هم بحث خودشون رو تکمیل بکنه هم اگر نکته‌ای باقی مونده باشه. عرض می‌کنم که قربانی اول ماه محرم الحرام رو عزیزان جدی بگیریم و بهش خیلی فکر بکنیم که با ارسال عدد 14 به 20303 میتونید مشارکت بفرمایید. صفحه 232 قرآن کریم سوره مبارکه هود آیات 89 تا 97 تلاوت میشه. ثوابش هم تقدیم میکنیم به محضر همه شهدای عزیز، به ویژه شهدای جنگ 12 روزه که این روزها سال روزشون هست و جنگ رمضان با یه صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم
آياتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم امیدوارم لحظه های پیش رو که 3-4 دقیقه یه ذره بیشتر هنوز هست هم آجاقا بحثشون کامل بکنن هم انشالله شما عزیزان بیننده باشن و اندام همراهی بفرمایید بریم مورد 13 از انواع اعتدال
بله با توجه به فرمایش امام سجاد و متعنی بالاقتصاد خدایا به من این توفیق رو بده و بهرمند بشم از این که تو زندگی میانه رو باشم نه افراط نه تفرید چون این واژه یه واژه ایست که ممکنه سوء استفاده بشه من اول توضیح دادم تو تمام این موارد معیار رو باید بدونیم چیه اون نرمال رو اون حد رو بدونیم چیه و بعد افراط و تفرید رو باش بسنجیم خب 12 قسم اشاره کردیم قسم 13 هم از اعتدال اعتدال در رفاقت و دوستی با کسی دوست میشید خیلی 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 خودمونی نشو که دیگه هر چی هم داری بهش بگی اگه یه وقت این رفاقت به هم خورد اینا علیت استفاده بشه روابطتون هم به هم ریخ با هم قهر کردید هر چی پولم هست پشت سرتون خراب نکنید یه وقت میگه کی میاد سوالتون میده وقت از هم خجالت میکشید این فحشا چی بود به هم دادیم این ناسزا لذا تو رفاقت و دوستی هم صمیمیت یا قهر فرق نمیکنه هر دوش باید یک در واقع ملاکی داشته باشه آقا اتفاقی افتاده خیلی با هم صمیمی هستید مسافرت میرید بیرون میرید اما اینطور نباشه که زیر و بم زندگی هم دیگه رو بخواید مطلع باشید این در واقع تو رفاقت و دوستی هم این لازمه نه درون گرایی به اون شکل که انسان بایدش که رفیق نباشه نه رفیق باز که اصلا به زن و بچهش طرف نرسه 14 تو تعریف و تنقیص مدح و ذم آقای ملایی رو ما میخواییم تعریفشو بکنیم اینقدر نگیم که دیگه خودشم بگیم فکر نکنم اینا که شما میگید
در مورد کی دارید میگید
در مورد کی دارید من اینا که شما میگید مثلا ندارم یا نه ما با ایشون یه اختلافی پیدا کردیم حالا من شروع کنم اینقدر ازشون بد بگم که اصلا این بدیار خودشم خبر نه حدیثشو بخونم از ثناء و به اکثر من الاستحقاق ملق کسی بیش از استحقاق طرف تعریف کنه این تملقه و تقصیر عن الاستحقاق کمم بذاره حسد ببین
بله
بله من از شما میخوام تعریف کنم برای اطلاعاتی از شما دارم زیادی بگم تملق کم بذارم حسادته آقا ایشون مثلا الله این عنوانات تو حوزه میدونید که عنوانای استاندارد نیست ولی ایشون مثلا آیت الله است حالا من تبدیلش کنم به آیت الله العظما این درست نیست یا بیارمش مثلا رده پایین‌تر ثقت الاسلام حجت الاسلام البته میدونید ثقت الاسلام حجت الاسلام لقب بزرگان ما بوده مرحوم کلینی و اینا اما الان توی اوضاع بالاخره
به اعتبار الان گفته میشه
نظامی راحت‌تر میشه
آره درجه رو مثال
آره نظام نظامی راحت آره سروانه اگر گفتیم سرتیپ سرهنگ آقا من نیستم یادم نمیاد یه جلسه همایشی بود یه دانشجو دکتری رو مجری اعلام کرد دکتر فلان ایشون اومد پشت بلند گفت بسم الله الرحمن الرحیم من
دانشجوی
دکتر نیستم. لذا اینم باید بهش توجه بشه. سالهای گوبنده خودم متولد مثلا 52 و 53 بود، اومده بود کسیش تعریف کنه، گفت ایشان مؤثر در قیام 15 خرداد. گفت آقا این 15 خرداد به دنیا نیامده بوده، چی داری میگی؟
نبوده اصلا،
نبوده.
و مورد آخر،
آخرین موردم امور نظامی، جنگ. بگی به حضرت موسی میگفتن خودت با خدا برید بجنگید، ما اینجا میشینیم قاعدون. این غلط. از اون طرفم مثلا فرض کنید که تو جنگ فرمانده آتش بس داده، مثال عرض میکنم، یا امام قطعنامه پذیرفته، یا پیغمبر اکرم فرمانده در این مقطع مثلا جنگ متوقف، پیغمبر گفته باشه ما کار خودمون رو میکنیم. نه، ببینید اعتدال در امور نظامی اینه که ما مشترکین بجنگید ولا تعتدو، تجاوز نکنید. از اون طرفم نگید قاعدون ما مینشینیم، نه، ملاحظه. آقا ابو عبدالله علیه السلام شب عاشورا رو مهلت گرفته، یه شب مهلت گرفته، یعنی بالاخره متوقع. آقا گرفته باشه ما همین امشب شروع میکنیم جنگو، نه، این درست نیست. لذا رعایت اعتدال در این 15 ساعتی که گفتم، شما دوستانتون ذوق خوبی دارن، این 15 تا رو بنویسن تو کانال بذارن، فهرستشو بذارن،
حتما این کار میکنن، حتما. خیلی ممنون. دو تا فراز بود دیگه،
یه فرازشو نگفتیم.
آره، فراز اولو تازه ما رسیدیم.
بله، انشاءالله فرازش بعد از
هفته آینده تا ببینیم خدا چجوری پیش میبره برامون شرایط رو برای محتوای برنامه. سپاسگزارم،
انشاءالله موفق باشید،
زنده باشید انشاءالله. خیلی هم از شما عزیزان سپاسگزارم که همراهی کردید تا این لحظه. محرم که از راه میرسه، قبلش ظواهر تغییر میکنن، پرچم ها سیاه پوش کردن، تکایا و حسینیه ها، رسانه، لباسمون حتی عوض میشه. به نظر میرسه که این باید موتور محرکی باشه، باید زمینه‌ای باشه برای اینکه حال درونمون هم عوض بشه، حسینی تر بشیم. نشون به اون نشون که محرم آغاز سال قمریه، یعنی سال قمری تحویل سالش محرم الحرامه. با این تکبیت آرزو کنم که انشالله آماده ورود به ماه محرم و تحویل حال باشیم و تحویل سال. گفت که تحویل سال به وقت محرم است، تحویل سال به وقت محرم است، حول قلوبنا به بکاء علی حسین علیه السلام. آمین. تا فردا که خدمت شما برسیم، خدا حافظ.
اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.